صفحه 188. تنین اخلاقی قوس ناقوس. در گرماگرم وقایع جنگ بین طبیعت و تربیت، نیروهای طرفدار افسانه ژل در انتظار پیروزی قاطع ژن‌ها شیپوری را به صدا درآوردند. آن سلاح سری که تصور می‌شد پیروزی نهایی را قطعی سازد، ضریب هوشی یا آی‌کیوس. این بنمایه کتاب پرفروش سال 1994 قوس ناقوس است. این کتاب آکنده از توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری‌ها و ختم‌مشی‌های اجتماعی بر اساس ضریب هوشی که می‌توانند به داغ‌های ننگ قومی و نژادی موجود تداوم بخشیده و آنها را همیشگی سازند، زنگ خطر را در مورد قدرت داغ ننگ و بدنامی زدن افسانه ژن به صدا درآورده است. برای نگارش قوس ناقوس، ریچارد هرنستین با استاد علوم سیاسی چارلز موری هم قلم شد. این دو نفر بحث و استدلال می کنند که هوشمندی به مفهوم توانایی ادراک (cognitive ability) امری موروثی بوده و در تعیین موقعیت‌های حیاتی یک شخص برای کسب موفقیت در تحصیلات، درآمد، موقعیت اجتماعی و آنچه که به جامعه می‌دهد سرنوشت‌ساز و تعیین کننده است. آنها باور به مفروضاتی همچون آنچه که در زیر می‌آید برای هر گونه بحث و تردید مؤثر از نظر فنی می‌دانند. مفروضاتی چون توانایی ادراک وجود دارد و بعضی از انسان‌ها را از بعضی دیگر متمایز می سازد، آزمایشات ضریب هوشی، تست های آی‌کیو توانایی ادراک را با دقت کافی مورد سنجش قرار می دهند، امتیازات بالای ضریب هوشی یا نمرات بالای تست آی‌کیو با آنچه که ما هوشمندی یا باهوش بودن می نامیم تطبیق می کند، آزمایشات ضریب هوشی که به درستی انجام می شوند به صورتی آشکار علیه گروه های اجتماعی، اقتصادی، قومی یا نژادی تبعیض روانه می دارند و تعصب ندارند و اینکه توانایی ادراک عمدتاً امری موروثی است، ظاهراً دست کم 40% و شاید 80%. نظریه اصلی و محوری این است که توانایی ادراک نیروی تعیین کننده جدایی بین طبقات اجتماعی است. طبقه اجتماعی به منزله وسیله نقلیه زندگی اجتماعی باقی می ماند. اما اینک هوشمندی است که این ترن را به حرکت در می آورد. برای پشتیبانی از این مدعیات، هرنستین و موری از آمارهای به دست آمده از آزمایشات ضریب هوشی استفاده می کنند. مانند اطلاعات آماری به دست آمده از ارزیابی ملی تجربه جوانان در بازار کار در یک دوره زمانی مستمر. National Longitudinal Survey of Labor Market Experience of Youth (NLSY). آنها نه به دانش و آگاهی‌های ایجاد شده توسط زیست‌شناسی مولکولی اتکا می‌کنند و نه به ژنتیک رفتاری یا روانشناسی تکاملی متوسل می‌شوند. آنها آزمایشات خاص خودشان را هم انجام نمی‌دهند. روش کاری آنها ارائه تعبیر و تفسیرهایی از اطلاعات آماری موجود است که در اصل برای مقاصد دیگری جمع‌آوری شده‌اند. چنین روشی در صورتی که به درستی شرایط لازم را برآورده سازد، یقیناً روشی مناسب است، اما نباید آن را دانش اصیل و اولیه دانست. این تعبیر و تلقی از تحقیق ژنتیکی جای خود را در درون یک برنامه کار اجتماعی می‌یابد که با این گزاره آغاز می‌شود که کیفیت زندگی آمریکایی در حال انحطاط است. ادعا می شود که این انحطاط معلول دولت رفاهی و نظام رفاه اجتماعی welfare state، یعنی معلول سیاست و ختمش دولتی است که برای آنانی از ما که توانایی ادراکی نازل‌تر دارند بیش از اندازه از نظر اجتماعی و اقتصادی تامین و حمایت فراهم می آورد. هرنستین و موری خواهان معکوس ساختن جریان سیاست‌های رفاهی‌اند. آنها چنین بحث و استدلال می‌کنند که ضریب هوشی پایین عموماً با رفتارهای نامطلوب اجتماعی همراه است. با فقر، میزان ترک تحصیل، بیکاری، آسیب‌ها و جراحات در جریان کار، زاد و ولدهای نامشروط، طلاق، وابستگی به کمک‌های رفاهی و تأمین اجتماعی و میزان تبهکاری و این ملازمت و همراهی قطع حمایت مالی دولت از گروه‌های از مردم را که به خاطر توانایی ادراکی نازلشان شناخته شده اند تجویز و توجیه می‌کند. آن دو می‌نویسند توانایی ادراکی بالا معمولاً با رفتارهای مطلوب اجتماعی همراه است. توانایی ادراکی نازل با رفتارهای نامطلوب اجتماعی. این امر نه در مورد افراد بلکه درباره گروه ها صدق پیدا می کند. آنها می گویند که این مطلب درباره طبقات اجتماعی و قومی صادق است، نه در مورد اشخاص خاص. ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که یک فرد بنابر نمره ضریب هوشیش چه کاری انجام می دهد. با این همه از نظر آماری می توانیم تفاوت های بزرگی را در رفتار اجتماعی بین گروه های مجزای مردم هنگامی که آن گروه ها از نظر میانگین توان فکری و هوشی تفاوت دارند شناسایی کنیم. با در ذهن داشتن این نکته، هرنستین و موری ادعا می کنند که این خود هوشمندی است و نه فقط رابطه و تناسب آن با موقعیت اجتماعی اقتصادی که مسئول این تفاوت‌های گروهی است. آن تفاوت‌های میانگین چه هستند؟ در رده‌بندی بر حسب نژاد آمریکاییان آفریقای تبار با یک میانگین ضریب هوشی 85 در پایین‌ترین رتبه قرار می‌گیرند. در پله بعدی این نردبان رده‌بندی ما مردمان سفیدپوست را می‌یابیم با میانگینی حدود 100. باز یک پله بالاتر بران نردبان آسیای شرقی ها، چینی ها و ژاپنی ها قرار دارند که با 3 تا 10 نمره بر اروپایی ها، آمریکایی ها پیشی می گیرند. بر بالاترین پله این نردبان یهودان اشکنازی با اصلیت اروپایی قرار گرفتند که در آزمایشات ضریب هوشی نمره ای بالاتر از همه گروه های دیگر دارند. فارغ از سطح ضریب هوشی، مردان و زنان میانگین ضریب هوشی تقریباً برابری دارند. اگرچه در مردان این میانگین در سطح وسیع‌تری تقسیم می‌شود، یعنی در قیاس نسبی مردان بیشتری را می‌توان در مرزهای حد اکثر و حد اقل ضریب هوشی یافت. همه اینها ریشه های ژنتیک را مطرح می‌کنند بدون آنکه آن را کاملاً اثبات کنند. با این گزاره مفروض که ضریب هوشی و رفتار پسندیده اجتماعی به طور کلی ملازم یکدیگرند، ما باید انتظار داشته باشیم که هرنستین و موری رفتار آسیای شرقی ها و یهودان اشکنازی را به عنوان الگو و سرمشقی برای بقیه ما مورد تکریم قرار دهند و ما را به تقلید از آن و رقابت با آن تشویق کنند. اما این برنامه نیست که آنها در ذهن دارند، بلکه آنها نوعی اصلاح نژادی اقتصادی را پیشنهاد می کنند که هدف آن کاهش تعداد زاد و ولد زنان ازدواج نکرده آمریکایی آفریقایی تبار و زنان سفیدپوست متعلق به طبقات پایین تر است. این توصیه و تجویز در پی توصیف آنها از آنچه که در حال روی دادن در آمریکاست می آید، یعنی آنکه نخبگان ادراکی به طور فزاینده‌ای در حال پیدا کردن یکدیگر و تأسیس و استقرار یک شایسته سالاری فکری مریتوکراسی یه سرمایه گذاری هست که معالن ثروت ملی را در دستان 20% بالایی جمعیت آمریکا قرار خواهد داد. مردمان روشن و باهوش در دانشگاه‌های واحدی حضور خواهند یافت و قهوه‌شان را با هم در قهوه‌خانه‌های واحدی خواهند نوشید و با هم دیگر ازدواج خواهند کرد و فرزندانی به همان اندازه روشن و هوشمند تولید خواهند کرد که همان کارها را ادامه خواهند داد. از آنجا که مغزها و اسکناس‌ها در 20% بالایی جمع و متمرکز خواهند شد، 80% بزرگتر با ضریب‌های هوشی در حد متوسط یا پایین‌تر مجبور خواهند بود با مشاغل کم درآمدتر یا بدون هیچ شغلی بسازند. این امر ممکن است برای ثروتمندان که به موجب برنامه‌های دولت می‌باید خدمات حمایتی و رفاهی، آموزش و پرورش، مراقبت روزانه برای فرزندان مادران شاغل، مراقبت‌های پزشکی، اداره پلیس، زندان‌ها و نظایر آن را برای آنانی که قادر به پرداخت نیستند تأمین کنند، گران تمام شود. بنابراین اگر مردمان کمتری با ضریب‌های هوشی پایین وجود داشته باشند، برای جامعه در کل آن سودمند خواهند بود و مؤثرترین راه برای ارتقای ضریب هوشی یک جامعه آن است که زنان باهوش‌تر میزان زاد و ولدی بالاتر و بیشتر از زنان کودن‌تر داشته باشند. به این ترتیب مؤلفان قوس ناقوس هدف خود را بر مادران بدون شوهر متمرکز می‌سازند. طبق آمار NLSY بیش از 25% نوزادان آفریقای تبار آمریکایی به صورت نامشروع متولد می شوند و این میزان در میان سیاه پوستان کم درآمد بیش از 50% است. زنان سفید پوست دارای مدرک دانشگاهی تنها 4% از نوزادان نامشروع سفید پوست را به دنیا می آورند، در حالی که زنان دارای تحصیلات دبیرستانی یا کمتر مسئولیت 82% از آن آمار را به عهده دارند. از نظر آماری برای بچه ها نزاده شدن از مادری تنها و مجرد و نزاده شدن از زوج ازدواج کرده‌ای با توانایی ادراکی نازل و پایین هیچ کدام خوب نیست. اما بیشترین و بزرگترین مسائل و مشکلات دامنگیر کودکانی است که آنقدر بد اقبالند که از مادرانی مجرد زاده شده و توسط آن مادران بزرگ شده و تربیت می شوند که از نظر هوشی زیر حد متوسطند. حدود 20% بچه هایی که در حال حاضر به دنیا می آیند. گرایش این کودکان به کارکرد بد و ناموفق اجتماعی و اقتصادی است. گرایش کلی خود این کودکان هم در جهت برخورداری از توانایی ادراکی پایین و نازل است. آنها بیش از تناسب آماریشان گرفتار مسائل و مشکلات رفتاری اند. آنها بیش از تناسب آماریشان در زندان ها نماینده خواهند داشت. توصیه و تجویز هرنستین و موری بنابر این توصیف چیست؟ متوقف ساختن و قطع تامین مالی برنامه‌هایی که به منظور حمایت مالی از خانواده‌های کم درآمد از سوی دولت طرح‌ریزی شده‌اند، مانند خدمات امدادی برای مادران بدون شوهر و برنامه‌های پیش‌دبستانی همچون برنامه موسوم به هد استارت پاورقی. هد استارت که شاید بتوان آن را به صورت تحت لفظی شروع از آغاز معنا کرد، برنامه‌ای برای کمک به کودکان خردسال، نوزاد تا 5 سالگی، مادران و خانواده‌های اقشار کم درآمد، اقلیت‌های قومی و نژادی و مناطق محروم که از سال 1965 در ایالات متحده آمریکا آغاز شد. متن کتاب: تامین اجتماعی را قطع کنید. باز هم نقل قولی از قوس ناقوس. توصیف از نظر فنی دقیق سیاست زاد و ولد آمریکا این است که این سیاست به کمک‌های حمایتی از زاد و ولد در میان زنان فقیر می‌پردازد که آن زنان همچنین به صورت خارج از تناسب بیش از تناسب آماریشان در سوی نازل توزیع هوشی قرار دارند. ما به طور کلی توصیه می‌کنیم که این سیاست‌ها که با شبکه گسترده وچه نقد و ارائه خدمات برای زنان کم درآمد بچه دار نماینده می‌شوند، خاتمه یابند. اگر ما کمک‌های حمایتی برای تولد نوزادان هر کسی، ثروتمند یا تهی‌دست را خاتمه دهیم، نیروهای اقتصادی خود به افزایشی متناسب در درصد نوزادان برخوردار از ضریب هوشی بالا که از مادران دارای همسر در خانواده‌های باثبات زاده می‌شوند منجر خواهد شد که مستلزم خدمات دولتی کمتر بوده و تعداد کمتری از مردم را پشت میله‌های زندان قرار می‌دهد. این افسانه ژن در عمل است. یکی از فاحش‌ترین خطاهایی که هرستین و موری از نظر تشخیص درست و سلیم مرتکب می‌شوند، کاهش و خلاصه کردن همه مسائل و مشکلات به ژنتیک ضریب هوشی است. اینکه چنین تقلیل‌گری در حال وقوع و انجام است، بلافاصله روشن و آشکار نیست، زیرا مؤلفان قوس ناقوس بارها با پذیرش اینکه عوامل بسیاری در پدیده‌هایی که آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند دخالت دارند، ادعاهای خود را مشروط می‌سازند. آنها خود اذعان می‌کنند که آمارهایشان همواره تناسب‌های منسجم و همخوانی با یکدیگر را نشان نمی‌دهند و اینکه عوامل محیطی مانند طلاق یا اتکا به تامین اجتماعی در رفتار ناپسند اجتماعی دخیلند. با این حال آنها با این فرض و تصور در جریان کار پیش می‌روند که بدون آنکه این عوامل دیگر مستقیماً تغییر پیدا کنند، ارزقای ضریب هوشی به تنهایی مسائل و مشکلات اجتماعی ما را حل و برطرف می‌کند. الهیات شناس روبرت ایپ پاین می نویسد: متاسفانه کتاب قوس ناقوس حتی در حالی که خود مؤلفان چنین برداشتی را نفی و رد می کنند، با هوش و هوشمندی همچون یک عامل مستقل برخورد می کند. مسئله مادران مجرد نمیتواند تنها به ژنتیک ضریب هوشی تقلیل یابد. آنچه که در اینجا آشکارا تعیین کننده است محیط اجتماعی است. میزان زاد و ولدهای نامشروع بین سالهای 1920 تا 1960 عملاً در حدود 5% از کل زایمانها ثابت باقی ماند. با رسیدن سالهای دهه 1960 این میزان به شدت شروع به رشد کرد و سال 1990 به 30% رسید. هرستین و موری میپذیرند که حتی اگر ضریب هوشی در این مورد عاملی مؤثر باشد، نمیتواند تنها عامل به شمار آید. کار ضریب هوشی باید در ترکیب و به همراهی دیگر عوامل باشد، زیرا خود میانگین ضریب هوشی نمیتواند در سالهای اخیر حتی نزدیک به آن حد نزول کرده باشد که برای پاسخگویی به رشدی انفجاری در تولد بچه‌های نامشروع کافی باشد. آنچه که آنها از مشاهده و درک آن ناتوانند آن است که این شاهد و مدرک اشاره را از جنها برگرفته و متوجه محیط می سازد. آلن رایان منتقد می گوید آنها از توجه به این معنای تلویحی روشن و بدیهی تفره می روند که وسواس آنها در مورد و افسون شدنشان با ضریب هوشی عمدتاً امری نامربوط است. مؤلفان قوس ناقوس بحث و استدلال می کنند که آشیانه های خانوادگی در هم شکسته و نظم تامین اجتماعی در تعامل با ضریب هوشی این احتمال را که زنی با توان ادراکی نازل دارای فرزندی خارج از پیوند رسمی زناشویی شود افزایش دادند. اما اگر آشیانه های در هم شکسته خانوادگی و نظام تامین اجتماعی از عوامل مؤثر در آن هم هستند، پس به این ترتیب بیشتر محتمل است که زنانی با هر میزان و اندازه از توان ادراکی صاحب فرزند نوزادی خارج از علقه رسمی ازدواج شوند. رایان میگوید مسئله جالب توجه مسئله ژنتیک نیست، بلکه مسئله تغییرات در فرهنگ اجتماعی است. این آنچه که بر هوشمندی مادران گذشته است نیست که نیازمند توضیح و روشنسازی است، بلکه آنچه که در سالهای اولیه دهه 1960 اتفاق افتاده است که این چنین باعث تغییر انگیزه ها برای بچه دار شدن زود هنگام به جای دیرتر و خارج از پیوند رسمی ازدواج به جای درون چنان پیوندی شد. این باید حائز معنایی باشد که در همان سالها میزان طلاق با سرعت و شتابی مشابه افزایش یافت. برنامه آموزشی هد استارت به یقین ممکن است سزاوار انتقاد باشد، اما پیشنهادی دایر بر ترک کامل چنین برنامه‌ای به آن خاطر که تصور می‌شود به افراد دارای توان ادراکی نازل کمک می‌کند حتی از گزاره قوس ناقوس نیز مستفاد نمی‌شود. با کاستی‌های برنامه هد استارت باید از طریق اصلاح و بهبود بخشیدن به آن برنامه روبرو شد. با روش‌هایی که برای کشاندن کودکان از نظر اقتصادی محروم به جریان اصلی جامعه به گونه‌ای که کارآمدتر و مؤثرتر عمل کنند. هیچ مجوز و هیچ توجیه مبتنی بر اساس ژنتیکی برای بازپس گرفتن منابع از برنامه هد استارت و اختصاص عملاً تمامی توجهمان به نوزادان زاده شده از قشر نخبه عقلانی و ادراکی وجود ندارد. رایان در ادامه می نویسد آنچه که به یقین می توان گفت آن است که ناتوانی و شکست هد استارت در برآوردن امیدواری های فوق‌العاده و افراطی حامیان آن نه بحث و استدلالی قاطع و کوبنده به سوی جبرگرایی ژنتیک است و نه هیچ گونه استدلالی برای رها کردن محرومان به حال خود. باید این اعتبار را برای هرنستین و موری قائل شد که از تأثیرات و معانی ضمنی فزاینده و گسترش یابنده جمع کردن و در کنار هم قرار دادن ژن‌ها، هوشمندی و نژاد آگاهی دارند. دیدگاه غالب در میان زیست شناسان مولکولی و انسان شناسان آن است که از نظر علمی چیزی به عنوان نژاد یا رئیس وجود ندارد. تفاوت‌های ژنتیکی بین دو فرد بیشتر و بزرگتر از میانگین تفاوت‌های ژنتیکی بین به اصطلاح گروه‌های نژادی‌اند و خطوط و مرزهای بین این گروه‌های نژادی خطوط و حدودی مبهم و نامشخصند. نژاد به معنای واقعی کلمه چیزی سطحی و به عمق قشر پوست ناشی از الگوهای مهاجرتی و دیگر الگوهای درونزایی در طول ده ها هزار سال گذشته که بعضی گروه ها را به راه های تکاملی اندکی متفاوت از دیگر گروه ها کشاند. این که تفاوت‌های نژادی از نظر ژنتیکی بی اثر و فاقد پیامد مهمی هستند، دیدگاه علمی غالب است. بنابراین هرنستین و موری مستقیماً رو در روی دیدگاه علمی غالب می‌ایستند. آنها شکوه می‌کنند که موضوع ژن ضریب هوشی نژاد در اواخر قرن بیستم به موضوع سکس و روابط جنسی در انگلستان عهد ملکه ویکتوریا می‌ماند. پاورقی جامعه بریتانیا در دوران ملکه ویکتوریا 1837 تا 1901 جامعه‌ای خشک مقدس و منزه طلب پیوریتن بود که در آن پرداختن به مسائل و موضوعاتی چون امور جنسی از محرمات یا تابوهای اخلاقی و اجتماعی به شمار می رفت. متن کتاب: به قوس ناقوس باز می گردیم. به طور علنی و در برابر عموم مردم به نظر می نماید که چیزی وجود ندارد که درباره آن سخنی گفته شود. به طور خصوصی مردم مجذوب آن موضوع هستند. با گسترده شدن شکاف بین بحث عمومی با عقیده شخصی و خصوصی، سردرگمی و اشتباه پدید می آید. این اصل همانطور که آن زمان، یعنی دوران ویکتوریایی، درباره بحث روابط جنسی صحت داشت، اینک نیز درباره تفاوت‌های قومی در امر هوشمندی صدق می کند. تابوها یا حریمهای ممنوع موجب تکثیر نه فقط جهل که اطلاعات نادرست نیز می شوند. چنین دفاعیه ی شکلی از تبریک گفتن به خود به خاطر شهامت سر سخن گفتن علنی و افشاگری است، اما صرف این که آنها حریم ممنوعی را می شکنند به معنای آن نیست که آنها جهل یا اطلاعات نادرست را باطل کرده و از میان برده اند. منتقدان افسانه ژن میگویند این قوس ناقوس است که به نشر اطلاعات نادرست میپردازد. گروه کاری مشترک درباره تبعات اخلاقی، حقوقی و اجتماعی، برنامه نقشه مجموعه ژن‌های انسانی The Joint Working Group on Ethical, Legal and Social Implications ELSI of the Human Genome Project که به طور مشترک از سوی مؤسسه ملی بهداشت و وزارت نیروی ایالات متحده Department of Energy پشتیبانی و تامین می شود، خود را مجبور به وارد شدن در این مجادله دیده است. اخلاق شناسان تاها ELSI چنین بحث و استدلال می کنند که آنچه ما از تحقیق ژنتیک آموخته ایم، سیاست های اجتماعی تبلیغ شده توسط هرنستین و موری را تایید و پشتیبانی نمی کند. لوری بی اندروز که مدیریت بحث گروه کاری مشترک را بر عهده داشت و همکار او دوروتی نلکین، سه نکته را مطرح کردند. نخست، با وجود آنکه هرنستین و موری به قدرت مرجعیت علم ژنتیک متوسل می شوند تا بحث و استدلال کنند که قدرت عقلی و ادراکی اساساً امری موروثی است، علم هنوز در این مورد به نتیجه و رأی نهایی نرسیده است. تحقیق در این حوزه هنوز در حال پیشرفت و تحول است. ژن‌شناسان بر انبوه مشکلات روش شناختی در تفکیک اعضای ژنتیکی از عوامل محیطی در تعامل ظریف و قامز طبیعت و تربیت در خصایل انسانی پیچیده‌ای چون هوشمندی، وقوف و آگاهی تیزبینانه ای دارند. دوم، قوس ناقوس درس‌های آموخته شده از ژنتیک و از تعلیم و تربیت را به غلط ارائه می کند. فرض و تصور هرنستین و موری آن است که چون توانایی عقلانی و ادراکی موروثی است و صغیر ناپذیر است، پس امکان ندارد از طریق آموزش و تربیت اصلاحی و درمانی Remedial Education آن را تغییر داد. این نه پیامی دقیق از علم ژنتیک است و نه درسی ضروری و حتی از تلاش‌های به عمل آمده در زمینه آموزش و تربیت اصلاحی و درمانی. برآوردهای تورثی برای همان محیط خاص که آن برآوردها در آن محاسبه شده اند موضوعیت دارند. محیط را عوض کنید، قابلیت تورث خصائل می تواند به گونه ای چشمگیر تغییر یابد. بلندای قامت هم به صورت ژنتیک تعیین می شود و هم به تغذیه بستگی دارد. یک محیط آموزش سالم و انگیزه بخش می تواند تأثیری مثبت بر عملکرد هوشی کودک داشته باشد. سوم، هرچه دانشمندان بیشتر درباره ژن‌ها می‌آموزند، قموز و پیچیدگی‌های بیشتری کشف می‌کنند. ما داریم به صورت فزاینده‌ای از میزان قموز و پیچیدگی در تعامل بین ژن‌ها و محیط آگاهی می‌یابیم و این ما را مایل می‌سازد که هرچه کمتر و کمتر به توانایی خود در پیش‌بینی‌هایی که منحصراً بر اطلاعات ژنتیکی استوارند باور داشته باشیم. ادعاهای ساده اندیشانه درباره وراثت خصایلی پیچیده همچون توانایی ادراکی غیر قابل توجیهند. علاوه بر آن این ادعاها همانطور که تاریخچه تصفیه نژادی نشان می‌دهد خطرناکند. مباحث و استدلالات ژنتیکی نمی‌توانند و نباید برای تعیین یا زمینه‌سازی اطلاعاتی خط مش و سیاست اجتماعی در حوزه‌هایی که هرنستین و موری به آن اشاره کرده‌اند مورد استفاده قرار گیرند.
Audiobookboardpress.com